بسم الله الرحمن الرحیم.
خب ما ظاهرا قرار شد همین فلسفه علم به شما بگیم، من تا با یعنی خودم فکر کردم خلاصه فلسفه هر کی به شما بگه خیلی بحث بی ربطی بگه، ما که قرار بی ربط بگه خودمون بی ربط رو میگیم دیگه. حالا بی ربط از این جهت که ما جلسه قبل چی گفتیم؟ کسی یاد داشت داره جلسه قبل؟
من بودیم یه مقدار از نسبت قرآن فهمیدیم
قرآن
و الفاظ.
آها اون بحثه چی دارو گفتیم؟
بله زبان
سگانه آگوست کنت که کلاسو که کنگ بحثه کنه بله
یه اشاره
فهم بعد
سو من درو رو من
بله بله ببخشید چند روزه
کنترول
خونه رو بیارم باشید سگانه آگوست کنت رو کامل گفتم درسته؟ اون تعهد فارابی هم گفتم دیگه که
نه
نگفتن از کانت رو ای سگانه کامل گفته شد فارابی هم گفته شد کانت هم گفتن تو سگانش به نفتم فارابی چی کار کرد؟ باید گفته باشم حالا بس این من حالا می نیستم
بسید از فرضیات که داشتید بسید از فرضیات خودتون توی این امو مطرح کردید مثل اینکه بسته به تفاوت موقعیت مکانی که دانشمندهای مختلف دارن اتفاقشون میکردن بسته به اون اجتماعشون کاملا متفاوت شده.
آه مالی گفتم از سگانه مالی آلبانی و فرانسوی بیسه گفتم
بعد این موقعیت خودتون رو که سرگی سرگی
بله
از هر چیزی که گفتید همین تفاوت
آه اون سگانه رو بس با پسر گفتن ولی سگانه رو بس کن تو شد تا پسر نگفتن
تر کردی خودش رو تر کردی به عنوان اینکه این داره همه جا مطرح میشه تو رو دانش ما این وقت رو گرفتن
نه
اما دیگه به خارج رفتیم 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 شما نه
آبوز کن با که دور فلسفی باید تر
من یه چیز دیگه هم نیست دکتر سلطانی هم گفتن من نمیدونم من چیزی تو ذهنم
شما یه تن من این سگانه آگوست کنت کلاس رو بحث کردن؟
یه اشاره کردید بحثش رو نشده
گفت نه خب اصلا فکرم الان ایشون که گفتم من ظاهرا سگانه آلمانی فرانسوی انگلیسی رو گفتم من تو ذهن خودم
به سگانه آلمانی انگلیسی فرانسوی رو
فهمیدم خب من فکرم سگانه آگوست کنت رو گفتم پس بذارید این سگانه آگوست کنت رو بگم خب اگه همون آلمان انگلیسی فرانسوی گفتم لاغت خوبه برای بحث فلسفه علم از اینجا علتی که من پذیرفتم این بود که گفتم بخواه بحث بیرفت نگم بقیه هم بیرفت نگم این است که لاغت فکر این مقدار رو گفتم به جریان فلسفه علم امتداد جریان انگلیسیه و این جریان به درد نمیخوره برای بحث علوم انسان این مقدار رو گفتم و اگه غالبا کسی که خود من که درس فلسفه علم گفتم با بخیر دوستان هم تو ارشد داشتیم هم تو دکترا هم داشتم قبلا و اغلب افراد که میان همون جریان فلسفه علم میگن و به نظر من میرسه اون جریان عملا فایده جدی برای شما نخواهد داشت. علتی که گفتم باشه این درس این واقعا کربلا همین روز دوباره صحبت کردم گفتم که آقا باشه برمی‌دارمش اینه که میخوام چیزا بگم اونو نگم یعنی بگم حتی در درباره فلسفه علم نگاهی داشته باشین که چه بحثایی میشه کرد که عنوان فلسفه علم صدق کنه برایش و به درد حوزه کاری شما بخوره به تبعش یه مدام خواهد کنم اصلا انسان شناسی بشن یعنی در مورد اگر دیلتان اومد گفتش که علم گفتم اینو دیگه که کانت گفته بود من فیلسوف فیزیکم من فیلسوف علوم انسانی ام و اساسا اگه فلسفه علمی بخواد شما فلسفه علوم اجتماعی بخواد بگید فلسفه علمتون ناظر به حوزه علوم انسانی باشه پس اون تفاوت نگاهی که تو بحث انسان هست و یه مقدار بحث می‌کنیم که متأسفانه تو کل درسایی که دوستان تعریف کردنش هست شما ناظر به انسان شناسی ندارید و به نظر من خیلی بحث مهمیه یعنی ما این حال داستان انسان شناسی این است که گفتم بهتون در انسان شناسی چی شد وارد تو انسان شناسی پیدا کردم خلاص شما نبود
شکل‌گرایی قبلا
نه اون شکل‌گرایی نه این که دانشگاه تو رشته مدیریت راه بردی فرهنگ در سال 91 راه افتاد یه درسی داره به اسم انسان شناسی دینی و مبانی معرفت دینی و انسان شناسی اسلامی هم چیزی مسئله انسان شناسی اسلامی حالا کلمه مبانی معرفت دینی هم کنارش داره اون سال که آقای هاشمیان به من گفت بیا تو این درس رو بگو خب کتابی که وجود نداشت پانتزه باز شد بس بشینم من بشون من گفت یه جزئی هم بمریز یه درسنامه بریم بمریز گفتم بذار یک دو تا درس بگیم بعدش بریم سراغ درسنامه. بعد من رفتم کتاب های از این طرف فضای انسان شناسی رو خوندم، آنتروپولوژی اصلا به عنوان انسان شناسی عمومی انتشار ضبط کتاب داره، اینا رو یه مقدار خوندم، انسان شناسی فرهنگی، انسان شناسی عمومی، اینها. از این طرف هم رفتم کتاب های با شما چه درسی داشتیم ببخشید من دیدم فلسفه
ما فلسفه
لعنت. خب پس شما مثل آقای چیز که نیومدی انسان شناسی که بس به شما هم نداشتم، خواستم یه درس گفتم تکراری نباشید لاقل یه حرف غیر تکراری پیدا کنم به شما بزنم. یه مقداری درس بحث انسان شناسی غربی رو خوندم یه تدریس قبلش، بعدش گفتیم فوق العاده عالم اسلام، آقای جوادی، آقای مصباح، آقای مطهری، علامه، اینا انواع هر کدومشون با عنوان انسان کتابی دارن، حالا انسان در قرآن، انسان شناسی، اینجور چیزا خوندیم، ربط و نسبت اینها تقریبا هیچ بود. خب اون وقت دو تا کار میشد بکنم، یک کاری که خیلی راحته یا اینو بگم یا اونو بگم، دو تا کار راحت، یک کاری که بگیم وسط یه چیزی در بیاد، چون یه حرف بزنیم که هم اسلامی باشه هم به درد انسان شناسی اینا بخوره. اونجا اون موقع به نظر رسید تو کتابای اسلامی خودمون علمای ما اون ستاره سالی انسان قبل از دنیا، فت دنیا، بعد از دنیا بیشترین تناسب با بحثای این غربی‌ها داره، مثلا حساب فت دنیاش. اونا شروع کردن تدریس کردن و چند ترم که تدریس شد کم کم من اولش شاید دو سه جلسه یه مرور سری می‌کردم اون کتاب آقای فکویی، کتابی در تاریخ و نظریه انسان شناسی، اون رو دو دو سه جلسه کل نظریه رو من می‌گفتم، این دانشجو بدون فضای بحث غربی‌ها چیه، بعد می‌اومدم سراغ این رساله‌های انسان علامه، همین دیگه بحث امتداد پیدا کرد و کم کم خروج نهایی شد اون مقاله فطرت که کلاس شما گفتن نگفتم گفتم یه مقاله دارم که به نظر خودم ارزش خوندن داره، اون مقاله فطرتی شد که در واقع به نظر من یه بحث انسان شناسی است که به درد بحث علوم انسانی می‌خوره. بعد به نظر رسیدش که این همچین بحثی به نظر برای بچه‌ای این یعنی حوزه خودمون نیازه. توی درس شما هیچی نیست، تو ذهنم این بود که من این در واقع این فلسفه علم رو که بگیرم این بحثی مقدار اون زاویه های ناظر به ماهیت علوم انسانی رو بحث بکنیم، یه مقدارم بریم سراغ خود انسان و انسان شناسی که به یه معنا یعنی خب دلتایی با یه مدل انسان شناسی داره میگه فلسفه علوم انسانی متفاوته. حالا ما اون انسان شناسی خودمون که به تبعش فلسفه علوم انسانیش میتونه متفاوت باشه رو اینو داره بحث بکنیم. روی این حساب گفتم تو این ترم چیز با کلمه‌ای مطرح کردم، گفتم خلاصه نمیخوام وایسم تو فلسفه علم محض، میخوام وایسم تو فلسفه که بکشم علوم انسانی و این مدار بحث انسان شناسی بگم، چون که باش اینقدر ما دست اون باز هستش که روی این حساب حالا یه محورهای رو یادداشت کردم که مطرح کنیم، منتها چون هنوز خیلی هر پخته نیست فعلا یک دو تا از چیزایی که مقدماتشه شروع میکنم، منتها من تو ذهن خودم اونو سگانه گسکونت رو گفتم و سگانه گسکونت خیلی به نظرم برای بحث ما مهمه، برای همین من با عزت اونو سگانه گفته بودم برای کلاس شما.
بله موقعی اشکون
را
باز خیلی ورود
نکرده. شما چی برای شما گفته بودن؟ تو فلسفه قرب شد شما چه سالی داشتن؟
ورودی
400 احتمالا گفتم، پس اگه تکراری بود ببخشید.
ما 98
داشتی اشاره‌ای بوبان کردی جامعه شناسی معرفت شد. نه تو خود جامعه شناسی معرفت چون عنوان درس خیلی واردش نمیشن بعیده، ولی تو درس فلسفه قرب با بالا وارد میشن،
شاید
اونجا وارد شده باشم.
نه فقط
اشاره بود. حالا الان دیگه یه دیگه 100% من درآوردی منتها به نظر خودم کمک میکنه به فهم مسئله که ما داریم. مسئله ما چیه؟ الان شما لاغا توی فضای فلسفه علم ما مسئله مون این است که بدونیم علم که بعدن شما تو حوضه فلسفه علم بشتر بسید فلسفه علم بشتر بسید علم چی چیه؟ مسئله ما اینه فلسفه علم خب میگه علم چیه؟ خب این علم چیه؟ کاملا با نگاه تاریخی ما داریم میگیم، یعنی که میخوام علمی که الان تو تاریخ پیدا شده ما باش درگیری بگیم، نه که یه نگاه 100% انتظاری که بیم تو خود برای خودمون بشه بگیم علم یعنی چی؟ خب از این جهت اون سگانه گسکانت مهمه. این نکته مهم بودنش هم این است که من در واقع احتمال شاید شروعه که توجه خودم اصلا در ذهن جامعه شناسی معرفت بود، در این ممکن برای شما مفصل گفته باشم، حالا اگه گفتم ببخشید دیگه بیشتر بشه، حالا برای بقیه که نگفت لاغا برای خانم که نگفت کندر هم خیلیش یه نفر آدمی هستی که نمیدونی. ببینید حرف من اونجا این بود که در واقع ما چون بعد از فارابی قرار گرفتیم درست متوجه نمیشیم آگوستکون چه حرفی زده و حرف آگوستکون
بر همین است که غالب ماهایی که خونده بودیم، ولی من خودم دارم میگم، اول با کتاب شهیدبری با آگوستکون آشنا شدم، زدیم تو سلام آگوستکون، بعدا هم هر چی که دیدیم با عنوان یه پوزیتیویست اصلا این نفهم خیلی مثلا بقیه واسه بس که نفهمید که بابا بالاست، آدم رو اینم مثل بقیه نفهمید باشه. مخصوصا که آگوستکون تو انگلیسی میشناسی، من تو فرانسوی نمیدونم که خونم، ولی خودت هم که انگلیسی میشناسی خودش بعضی جاها اینو نفهمید میکنه. متأسفانه گفته این بود یکی در واقع این تطور تاریخی حوزه فلسفی رو، حوزه تفکر بنیادی رو، ما همیشه ماهای من که تو سنت فلسفه اسلامی درس خوندم از زاویه فلسفی نگاه میکردیم، هیچگاه اینو به عنوان پدیده تاریخ پدیده اجتماعی نگاه نمیکردیم. اون دست جامعه شناسی نه اصلا نگاه پدیده اجتماعی دیدن دانش ها دو زنه من پررنگ کرد. بعدش یه دفعه گفتم ای آگوستکون اینو میخواست بگه ها، ببینید آگوستکون چی میگه دیگه، همه تو میدونید دیگه، من خود حق آگوستکون رو شردم، همه تو دیگه بلد هستید دیگه. تقسیم میکنه اتباع رو به دوره اسطوره‌ای یا دینی، دوره فلسفی یا متافیزیکی و دوره علمی. درسته؟ که آقای متحریم مکرره تو کتابش میگه آقا جون اصلا دینی و فلسفی دو تا چیز نیستن، یه چیز هست، اصلا چرا اینجوری دارن تقسیم میکنن؟ یکی از چیز اینا که دارن همش اطلاعاتی که بعدا اضافه شد، حالا دارم یه جمع‌بندی کنم از نو دارم اینا رو میگم. دوره فلسفی، ببینید یه سواله که سوال قشنگی اگر گوش فکر کنه این است که فلسفه غرب خوندید دیگه، همه تونید فلسفه غرب را کشی رو میکنند کلن
از اول
اول اول پیش سقراطیان از کی شروع میشه؟ از تالس.
تالس
همه کسی که در فلسفه غرب شروع میکنه تالس شروع میکنه. آن چی باید قبل از تالس چیش آدم عقلش رو به کار ننداخته؟ چرا همه از تالس شروع میگذن نگاه اجتماعی، نگاه غیر معرفتی، نگاه پدیده، چرا همه از تالس شروع کردند؟ در حدی که من جستجو کردم این است که ارسطو از تالس شروع کرد. خود کلمه فلسفه کجا شروع میشه؟ کلمه فلسفه، اصطلاح فلسفه کجا شروع میشه؟
سقراط.
میگن سقراط گفت من فیلسوفیم و سقراط اصلا فلسفه از جنس فلسفه ما میشناسیم نداره. سقراط فقط و فقط داره جهل مرکب داره جهل وسیط میکنه. میدونی دیگه شروع میکرد اشکال گرفتن که شما اگر اون جمله معروفی از سقراط داره میگه که چیزه کاهن معبد دلفی گفتش که عالم ترین شما سقراط، سقراط هم گفت من که هیچی که نمیدونم، پس همین که میدونم نمیدونم این خودش بالاترین علمه، بعد همین کتاب هم از باقی نمونده. بعد از سقراط افلاطونه، اتفاقا تفکر افلاطون هم با تلقی که ما از فلسفه داریم طول تاریخ داریم ناسازگاره، چون فلسفه تو ذهنیت ما همش یک نظام معرفتی. ببینید خود سقراط اصلا نظام معرفتی نیست، سقراط اصلا فلسفه رو در موقع اگر می‌خواستی نظام معرفت بگی سوفیست بودی. لیلی کلمش اینا دونست که اینا خونده چیگه سوفیست یعنی دانشمند، فیلاسوفی که سقراط اسم خودش رو گفت من دانش ندارم اما دانش دوست دارم. چه دوست داره دانش؟ یعنی کسی که دانشمند نیست یعنی خودش پاشی که دید بگید. این سنت رو افلاطون هم داره ادامه پیدا میکنه. افلاطون مدلش دیالکتیکه. تو دیالکتیک افلاطونی این نیست که شما یه حرف قبول مستقر دارید، تو گفته بوداری حرکت میکنید. کی اومد نظام معرفتی درست کرد؟ سر و ته گذاشت برای نظام معرفتی؟
ارسطو.
ولی هم کلمه فلسفه با ارسطو به شدت گره خورده. قبلا به شما گفتم یعنی هایدگر مقاله داره آغاز پایان فلسفه به منصابه آغاز تفکر. من توی دوره دکترای خودم درسی که من فلسفه قرار داشتیم هایدگر داشتیم یه ترجمهش کردم. اون موقع خیلی نکرده چی میگه و خیلی هم نامعقولی بود برای من. پایان فلسفه به منزله آغاز تفکر. این حرف همش رو دیدگاه من رو تایید کنه. فلسفه یعنی ارسطو.
یعنی حرف نامگاه مفهومی و متافیزیکی نظر دهنده.
حالا نظر دهنده این توصیبه شما رو نه. نگاه ارسطویی به حوزه معرفت اسمش میشه فلسفه. حالا نگاه ارسطویی چیه؟ ارسطو داره سامانده ای کنه شروع معرفت با تالس. چرا از تالس شروع میکنه؟ در واقع ارسطو داره دوره دینی رو از دوره فلسفی جدا میکنه. و این چیزی که ما حالا متوجه نیستیم به خاطر اینکه ما بعد فارابی هستیم. یعنی تاکید میکنم فارابی. یعنی فارابی یک کاری کرده با فلسفه که این فلسفه رو کنفره کنش کرده و چون ما نمیدونیم فارابی چه کاری کرده و تو سنتی که فارابی ایجاد کرده داریم تنفس میکنیم، متوجه نیستیم که اساساً من دارم ذرات کاملا غربی از فلسفه، اساساً به نظر من فلسفه در مقابل دین شکل گرفت. یعنی برای همین است که مدت ها تکفیر میکنن حق هم داشتن، نه فقط فلسفه رو بلکه منطق رو. من تمندرات از اندره قبل از که من فلسفه از اندره، یعنی کسی که منطق بخواند میدونی دورای اسم اول کسی منطق بخواند زندگی شده، بعدا منطق رو اومدن درستش کردن، غزاله دیگه منطق رو قبول میکنه ولی فلسفه بخواند زندگی شده. خب خب یعنی چیز ریشه داره، حرف مهمیه. در واقع فارابی معادله رو به هم زده که ما توجه نداریم. چیه؟ ببینید، شما به لحاظ مهمترین حوزه‌های تفکر فلسفی از خود باز ارسطو به ما برسده چیه؟ یکی وجود شناسیه، درسته؟ دیگری چی؟
معرفت شناسی.
یادتون اومد بحثی من یا نه؟
آه، اونه یادتون اومد، درسته؟ این گفتن اینا
ولی آقا خب اگه یاد یعنی همینجوری از شما پرسن این حوزه فلسفی مهمترین بحثاشیه یا بود شناسی یا معرفت شناسی قبول دارید این حرفو؟
انسان
شناسی شما تو فلسفه ای که ارسطو اینا سال امروز رو بدش کردم فلسفه مهمترین موضوعش موجود به ما موجود بود، حالا شما میگه نه معرفت شناسی هم خیلی مهمه. لاغل برد چقدر مهم بود؟ نمیخواد مهم بگرد طبیعیات و همه شب توی فلسفه بند عرض بود
فلسفه
رو میبرد،
یعنی نفس رو
میبرد تو طبیعیات. خود ارسطو تو فلسفه ما درست نفس و حرکت جوهری یه چیز دیگه هم داره، ولی اونی که اصل فلسفه است این دو تا حوزه است، یعنی تو کل جهان. خب حرف من این است، خوب دقت کنی ما خود در واقع ارسطو چه بلایی سر دین آورده که این دو تا دوره از هم جدا شده و اوگوستو داره اینو گزارش میکنه. ببینید شما به لحاظ وجود شناسی تو تلقی دینی اول بگیم بعد بریم اسطوره، تو تلقی دینی مهمترین وجود تو عالم چیه؟ وجودترین وجود چیه؟ خداست. حالا تو تلقی اسطوره چیه؟ جمع میشه خدایان. فرق نمی کنه یعنی دو تاش خدا یا خدایان، یعنی شما یکی دعوا سر توحید و شرکه، دعوا سر الحاد و کفر نیست، الحاد و ایمان چیز نیست، خدا نیست، منظورم معلومه. یعنی تو دوره دینی و این خیلی مهمه، قرآن تو دوره دینیه، دوره دینی دعوای قرآن با مشرکینه نه با منکرین. تو ما امروزه با منکرین سر کار داریم. خب تو عدل قرآن عفالله شد لا اسالت و من خلق السماوات و الارض یقولون الله، از همین کافر ها بپرسید کی جهان آفریده نه الله، پس تو الله کسی دعوا نداره، الهان یه دونه الله داریم یا 20 الله داریم، دعوا سر اینه. یعنی مسئله های نشان تو این دوره چیز نداری، پس این دوره به لحاظ واقعیت و چه فرق نمی کنه چه شما خدا واحد قائل باشید یا مشرک قائل باشید، در اصل این به مراتب واقعیتش از واقعیت ما بالاتره، درسته؟ به لحاظ معرفت شناسی مهمترین معرفت چیه تو این تلقی دینی؟ دینی اول بگید بعد این اصوله مهمترین معرفتی که بالاترین رده معرفت تو نگاهش باشید از دینیش چی؟ وحی. همین تو تلقی اسطوره چی میشه؟ ما به ازای وحی بذار من اینکه میره آدم این وحی این وحی گره میخوره با شخصی به اسم پیامبر، درسته؟ از این راهش برید که شما میگوید هم که مهمترین معرفت تو این دوره چیه؟ یا این از شخص شروع بگید تا معرفتش هم معلوم بشه تو دوره اسطوره ای دوره شرک، دوره که دین های شرک‌آلود هستن چه معرفتی مهمترین معرفت کیا هستن؟ کیا بگه بهش معرفت سر بازدن میرسیم
طبیعی نیمه خدایی معرفت طبیعی طبیعت
بگیم مشرکی رو در دارید طبیعت رو بگیم معرفت چونه کسایی که خدایان قبول دارن
یعنی معرفتی که آسمان رو چون خداها رو اینجوری میدیدن دیگه خدای آسمان خواهای زمین
خدا داشت چه اونها نده چه شما در الله خوردی دو نده شما بالاترین واجدان معرفت کاهنان هست
آه نفهم
خود معرفت و معرفت هم کهانته اون معرفت کهانت بالاتر از همه معرفت های ایناست و همین حتی خود سقراط هم کاهن معبد دلفی یه حرفی داره میزنه یعنی سقراط اونها رو دوره است به یه معنا کاهن یا شما دیگه از آدم های دیگه که مهم دارید ساحر شاعر بلکه مجنون یعنی جن ارتباط با جن ارتباط با کهانت ارتباط هایی که یه معرفت ماورایی خلاصش دیگه کلمه معرفتی که اساسش با ما از یه نوع ارتباط ماورایی داره به دست بیاد، نه معرفتی که خود ما بهش رسیدیم با اقسام مختلفش. ما شما نگاه کنید تو ادبیات قرآن، اونی که به پیامبر تهمت میزنند، اونی که نقطه مقابل پیامبر هیچ وقت فیلسوف نیست، شاعر، کاهن، ساحر، مجنون به معنی ارتباط با جن، مجنون به معنی دیوانه محض نیست. کلمه مجنون اون کسی که به خاطر ارتباط با جن یه جور خاصی شده. این مجنون رو یه استادم مثال میگفت، حالا مجنون جن زده رو بخوام بگم، گفتش که توی ایش اسم بردشم، خودش رو من نرفتم ببینم ولی خیلی از دور برای ما رفتن این آدم رو دیدن. گفت توی روستایی توی اون حوالی یزدانیلا بود بکنم، گفت توی روستایی یه خانومی بود، یه خانم پیری هم بود، یه خانوم حالت عادی آدم عادی بود. بعد زمانهای خاصی این میشه مردم از کجا پا بشتن بیامدن از این مطلب بپرسن، بعد اصلا صداش هم عوض میشد. گفت میشه گفت کاملا جن توی تصرف میکرد، تحلیل میکرد، گفت اصلا صداش هم عوض میشد، قید به افراد، گفت همینجوریش خیلی سوال هم نداشت. بعد تقریب چیزش رو میگفت امور کاملا قیدی که گفت کاملا این وقت میگفت اگر داستان رو بفهمید دقیقا به مجنون یعنی چی؟ یعنی جن زده، یعنی جن تو این مثلا حلول کرده، تصرف کرده، چی کرده؟ و حتی صداش هم صدای خودش نبود وقتی که حرف میزد. خب این مجنون با مجنون دیوانه که هیچ حالش نیست خیلی فرق داره، یعنی جن زده است، حالش حال خودش نیست، توجهاتش در جای خودش نیست، حرف ها اینا که میگه مال حال خودش نیست. پیامبر اینا اینو متهم کردن و شعرا یتر و ملغاوون، شعرا مثل حافظ و سعدی نیست، شعرا یعنی کسایی که از این آقای سروش تو کتاب اون چیزش وحی و شاعریش، وحی و شاعری، مقاله وحی و شاعریش یا تشبیه میکنه وحی و شاعری، دقیقا اعتماد کنه خدا همون روز اول گفت این شعر نیست، میشه میگه الهامی از ماورا که توی فضل بینا اینا ببین به جنسش هم خیلی نزدیکه. خب حالا در مقابل این ارسطو مادام که اینها هستن میگه اصلا فلسفه نداری، فلسفه چون شروع میشه از تالس، تالس اولین کسی که اول تو تاریخ که نقش شده میگه داره درباره چی صحبت میکنه، موضوع بحث تالس. بیاید از خود ارسطو شروع کنید که ببینید تالس چرا تالس مهم میشه. الان تو دوره فلسفه آن شما ارسطو بگید تا سوال من، به لحاظ وجود شناسی مهمترین واقعیت از منظر ارسطو چیه؟ مهمترین واقعیت نه مهم لایق قبلش اونیست که همه را حرکت میده، خودش اصلا مهم نیست، اصلا در مورد محرک لایق بحثی نمی کنه. فلسفه ارسطو چه بحثی پر کرده؟ وقتی مدر واقعیت مراجعه به واقعیت بشه کدوم واقعیت هست که فلسفه ارسطو مهمترین واقعیته؟
ذاتیات.
ببینید با تسامح یعنی فیلتر فلسفه اسلامی که گذر کنی شده وجود، یعنی ما کلمه وجود شروع کنیم، اما خود ارسطو وجود مصابه یک کلمه دیگه است، وجود جوهره یا به تعبیر دیگه ذات اشیا. یعنی تو تفکر ارسطویی فلسفه در مورد ذات اشیا تعامل میکنه، فلسفه در جوهر اشیا که جوهر امر فی نفسه است، امر به خود قائمه. این یعنی دیگه خدایان بنش کن، اگر محرکه اولی هم داری اون وایساده اون کنم چیز عالی به صافه توجه نداره، کاری هم نمی کنه. حتی می دونید محرک اول بودل حرکت دادنش این نیستش که مثلا دومینو باشه یکی بزنه بقیه را بیفتن، بلکه میگن از جنس معشوقه، وایساده اونجا اصلا نگاهی هم به ماورا نمی کنه، چون معشوق همه هست بدونه که خودش حرکت بکنه همه رو میکشه، یعنی اصلا توجهی نداره رو به این خودش، یعنی حتی حرکت دادنش هم نیست کاری انجام میده. ولی همین است که خدای ارسطویی به شدت خدا نیست، که حالا اینجا میگه فارابی در هنگ جوابه بسته هر را بکنه. ببینید تو طبقه ارسطویی اگه میخوای واقع شناسی کنی خدایان بذار کنار، تو سرود همین واقعیت که دم دست خود جوهره و این جوهر است. بعد توی الان میدونید توی فلسفه تومیست و توماس آکوئیناس و این فلسفه مسیحیت خدا جوهره، در اینکه تو تلقیه ها خدا جوهر نیست، خدا چیه؟ وجوده و وجود محض غیر از ماهیت که ماهیت جوهر عرضه. این تلقیه از کارهای فارابی ها همش یعنی هر ارسطو اینه جوهر وجود، وجود جوهر یکی تو ارسطو. خب به لحاظ متافیزیکی این به لحاظ معرفت شناسی چیکار کرده ارسطو؟ مهمترین معرفت تو فضای ارسطو چیه؟ این دیگه باید بلد باشید. از ارسطو معرفت چی رو توضیح میده برای شما؟
من
خوندارم
نظرم
چی؟
یک
عمل
دو
قسمت
نظریه
من خوندارم
مرمونت از واضح تر کلمه خیلی به تابلو داریم
مصطفی
چی؟ راه از اسلام معرفه چی تو دنقی عرستو گیم؟ منطق؟
منطق
برها منطق اینه دیگه یعنی اصلا من موقع منطقه یا موقع یعنی لاغت مؤسس منطقه منطق یعنی چی؟ قیمام منطق یعنی چی؟ یعنی عقل خود من 100% همین حرفی تو فضای سنت اسلامی هست که عقل به ما و عقل خطا نمی کند یه دیگه سنت فلسفه اسلامی جمله چقدر میگیم عقل اگر خطا می شود یه چی دیگه قادش میشه عقل به ما و عقل خطا نمی کند یعنی عقل به ما و عقل همان تو طلب گیری وحی هست چون وحی هم خطا بردار نیست دیگه
منطق سازوکار
عقل نیست خب من همین دارم میگم بگیم ارسطو منطق آورد جلو و منطق رو یه جور آورد جلو که به شما که فقط عقل میشوند منطق عقل رو دیده شد شما میتونست بگیم وحی تبدیل کنی منطق استدلال منطق ارسطویی منطقی است که عقل و جایگزین قول دیگری میکنه تو منطق ارسطویی قول دیگری مفته میارزد تو تلقی دیگه این خب ببینید تا یه معنی شد پس ارسطو طبق توضیح من اساساً کسی که داره دوره فلسفی از دوره دینی جدا میکنه از کی شروع میکنه؟ از طالب، از کسایی که درباره طبیعت و اشیاء میاندیشیدن بدون خدایان یکی میگفت آب، یکی میگفت آتش، یکی میگفت حیولات، یه دیدگاهی خوندی دیگه قبلا همشون اصلا کاری با خدا ندارن و همشون با چه میشنن اصلا کنن؟ نه با کاهن کار دارن، نه با شاعر کار دارن، نه با هیچی کار دارن، با عقل خودشون کار دارن این دوره فلسفی است. آگوستین میگه دوره فلسفی بعد از دوره دین. اینجا همه رو ماورا توضیح میدادن. اینجا همه رو دارن عقل خودشون توضیح میدن. یک گام به جلو از آگوستین. خب من قبل از اینکه دوره علمی رو بگم که آگوستین در واقع داره شرح میده، برم سراغ فارابی ببینم فارابی چیکار کرده این وسط. جهت اطلاع شما بنده به اطلاع میرسانم که بنده هیچ فارابی نخوندم. اصلا چرا آقای؟ ورقی زدم وقت اطلاع باشه ولی بشینم فارابی که پروفسور کارسنی داری جدی میشتن میکنن نخوندم اقرار ما تا از اشتباهات کنکور که فکر میکنیم این حوزه اشتباهی دارم شما اشتباه نکنید آره که فکر میکنه چرا این میفهمه بعد به هم جور میشه همین حرفا به هم گره میخوره شما به هم هیچ کدوم حرفا رو قبلا گفتم دیگه من مفتاد این شرط نه شما در بیت جلسه اول مفصل بود اون زمان شما گفتید من مفتاد هم نه گفته بودم خب همون من هم مفتاد میگم آره خلاصه هیچ کدوم حرف من قبول نکنید ولی فقط مش فکر کنید این هست نه من چندین گزاره است که قبلا تو فضای فلسفی در مورد فارابی شنیده بودم بعدن یه دفعه گره خورد تو ذهن من همینا به هم یکیش این است که شما همه تو شنیدید میگه ابن سینا 40 بار ما بعد طبیع ارسطو رو خوند نفهمید تا شرح فارابی رو بر ما بعد طبیع خوند فهمید شنیده دیگه میدونید ابن سینا اصلا دارم نفهمی نبود اتفاقا بسیار بفهم بوده میگه من تو 18 سالگی تمام علوم زمانی خودم عالم شدم شما سخت‌ترین کتاب ها رو بردارید شمای همین که مثلا نسبتا خوش فکرید بردارید بشینید 10 بار بخونید شده یه دیگه نفر بعد که دوباره میشه دو بار میخونه سه بار میخونه دیگه خیلی ضعیف باشید مثلا من یاد این مقطع از هگل داشتم باید ترجمهش کنم خلاصه تونستم ترجمهش کنم حالا درسته پوست از سرم کنده شد ولی خلاصه تونستم ترجمه کنی که آدم بفهم ترجمه کنه دیگه ولی پوست از سرم کنده ولی هگل رو تونستم بفهم ولی اون رو مدتش تونستم حالا دیگه رو میکنم بقیه ترجمه کردم من دارم معلومه آقا ابن سینا چرا 40 بار میخونه نمیفهمه برای من سوال فارابی چی گفته تو شرح ما بر طبیعش که من حقیقتش نه معاتبه ارسطو رو خوندم یه جایش خوندم ماده که چی نخوندم شرح ماده رو اصلا نخوندم من تو چون خودم با این مسئله درگیر شدم احساس میکنم مسئله اتسنایی اونم این است که من یه زمان مسئله خالقیت برام مسئله شد بعد شما میبینید که توی ارسطو خالق ندارید ارسطو نه خالق مهمترین مفهوم دینی است که متدینان در خدا دارن یعنی وقتی میخوان میگن خدا نمیگن ناظم میگن خالق معلومه یعنی خود متدینان وقتی میگن خدا گویی همه آفریدگار مهمترین ویژگی خداست و اصلا تفکر دینی بدون خالقیت هیچی نیست خب ابن سینا داره خب ارسطو مطلقاً اجازه خالقه نداره ببینید تلاش ارسطو همون خوندید دیگه ارسطو قائل به همین که اشکالی که متکلم کردن قائل به قدماست، هیولا، صورت اینا هستن ازلن و خدا رو اگر بگیم محرک اول هست و محرک اول کاری نمی‌کنه با صد در افلاطون. افلاطون دمیورژ داره، این دمیورژه با نگاه به مسل یا صورت‌ها این ماده ها رو یا مثلا همین اشیای محسوس رو ایجاد می‌کنه، می‌سازه، روی تصرف می‌کنه، یعنی ماده صورت این ماده می‌زنه لاغر، یعنی خلاصه اون دمیورژه کاری داره می‌کنه. ولی تو افلاطون همین هم ندارید، تو ارسطو ارسطو خالقیتش معنی نداره، شما با علیت ماده و صورت جوهر و عرص کل واقعیت شرح میدید، با حرکت کل عالم شرح میدید. آقا این چه فلسفه ایست که مهمترین واقعیت که من خدا پرست به عنوان مهمترین واقعیت دارن جایی براش پیدا نمیشه. آقا چه لیلوال میخونه از تو برداشت من اینه، بعد از تو فلسفه ارسطو یه حرفی پیدا کنه خدا جا پیدا کنه توش. خدا نیست محرک اول، اصلا خدا نیست. مثلا ما که توی کابلستان میخوندیم مثل 59 تا محرک اول قائله، این محرک اولش به واحد هم نیست. خب این یکی. دوم این دومش کم رنگه که فضای فلسفه. دوم این که خلاصه پیامبر چیکار از این وسط وحی چیکار ما خلاصات اعتماد بکنیم این در دوم عدد به نظر اجزا کم رنگه. ولی به نظر مسئله ارزشیه. فارابی چیکار میکنه کنفرکو میکنه؟ فارابی با تفکیک ماورا طبیعی وجود و ماهیت، اینو ما تو دوره دکترا گفتم بهتون، من شک را کرده بودم، آقای اکبری هم گفتم شک را کرده بودی کلاس رو
دوره
های مختلف. آره، حتی آقای اکبری هم بوده، اکبری یه ترم اصلا وجود میخوندیم. اون ترمه یک بحثه که برای ما حل شد این بود که ایشون مفصل توضیح داد که فارابی تفکیک ماورا طبیعی وجود و ماهیت رو مطرح کرد که تفکیه مبادر طبیعی وجود ماهیت غیر از تفکیه منطقی وجود ماهیت. تفکیه منطقی یعنی براز مفهومی شما بگرد که از هست، شما میدین از هست دوتا معناست، این تفکیه منطقی که همه میدونن. تفکیه مبادر طبیعی وجود ماهیت یعنی هم وجود هم ماهیت حیثیت واقعی دارند. وقتی تفکیه مبادر طبیعی وجود ماهیت مطرح بشه این سوال پیش میاد که اصالت با وجوده یا با ماهیت؟ اگه این سوال مطرح شد سوال اصلا توی پیش نمیاد. تو فضای تمام تپ مارتای بود ما یه بحث مفصل داره تفکر فعال. من با مثال یه کمی سعی کردم تعریف کنم. اون نکته مهمش این است که وقتی شما تپ مارتای وجود ماهیت می‌کنی اون وقت میتونی خروجی مهم این برهان وجود امکانه. برهان وجود امکان یا ماهیت به ماهیت ماهیت اختزای وجود نداره، ممکن الوجود است. اونی که وجود میدهد وجود محض است، واجب الوجود است و واجب الوجود برای اونجا باید نهایت مدد دیگه نیست. من توضیح دادم. خب برهان وجود امکان چیکار میکنه با فلسفه این برهان وجود امکان؟ کار فارابی دیگه معلوم چیکار میکنه؟ مفهوم خالقیت رو خیلی وارد بر کل فلسفه ارسطو حاکم میکنه. هر چی میگه ما الان داریم در مقابل متکلمین میراث فارابیه، ولو که بیست دیگر هم تمام شده. شما یه قدما مشکل قدیم ها چی رو حل میکنن تو فلسفه؟ قبول موجود قدیم زمانی مشکل داره نگاه به لحاظ توحید؟ چرا؟
وجوده؟
نه، قدیم زمانی رو چیکار میکردیم؟ میگفتیم ما خدا قدیمه است با این اشیایی
قدیمه
است، قدیم ذاتی داریم. تفکیک قدیم ذاتی و قدیم زمانی معنی این کاره میگم همین رو ممکن رو وجود هم ولو ازلا وجود داشته باشه وجودش بالا خودش نیست. اصلا این تفکیک که قائم به نفسه و قائم لنفسه مال این فضاست، وگرنه توی جوهر ارسطو قائم به نفسه و قائم به نفسه هست، دوتا نیستش که، یعنی اونی که قائم به خودشه قائم به خودشه دیگه، جوهر قائم به خودشه. و توی جوهر دقیقا قائم به خود یعنی علت نمیخواد، قائم له خود یعنی جوهره. در واقع تو فضای اسلام مفصل شدی این همش از آثار فارابی. یعنی چه کاری میکنه؟ به شما میاد میگه آقا جون جوهر و ذات اشیا اصل عالم نیست، اصل عالم وجودی است که جوهر نیست، نه وجودی است که جوهر است، وجود محض که او اصل عالم. هر چی ماهیت داره از جمله تمام جواهر ممکن وجوده، تمام وجوده واسه وجود تموم شد، مشکل همه شد. خدا اومد محور عالم قرار گرفت، معلومه؟ یکیش خیلی کار مهمی ها، یعنی به نظر من شاهکاره، یعنی کل حالا چی کارم کرده؟ خب معروفه دیگه چیزه، یعنی من نخوندم با فقط من حدس بزنم چی کار کرده. خب میدونید که این کتاب افلوتین به اصولوژی ها دهگانه های افلوتین رو اون زمان به اسم ارسطو چاپ کردن و فارابی فکر کنه اصولوژی کتاب ارسطوه با کتاب مسئله الجمع بین رأی حکیمین افلاطون اصلا چه افلاطون اقتضای یه چیز داره، اصلا افلاطون تلقی مسل سلسله مسل واحد ببینید اصلا کاملا با تفکر دینی سازگاره، واحد که عالی ترین مسله مسابقه با خیر مسابقه با وجود، هم خدایی که ما داریم هم وجود محض هم خیر محض هم واحده و تمام شد شد دین این تلقی رو بیاد با تلقی ارسطو قاطیش کنه مشکل حل میشه. اما چجوری میشه قاطی کرد؟ این دو تا که مقابل هم هم به خاطر اینکه کتاب افلوتین اینو میدونید دیگه، من هم دارم میگم نمیدونید یا بیدید ببینید افلوتین این افلوتین فکر کنم بعد از حضرت مسیح هم باشه بلاف تاریخی، یعنی آدم عوضیه چون مسیح نشده ولی هرچی باشه فیلسوف قدیمی بوده جنگ امتداد افلاطونه ولی با تلقی خودش. این افلوتین که افلاطون گراست کتابی داره به اسم دهگانه ها، این دهگانه ها مقداری از این دهگانه ها به اسم اصولوژی ها توی دوره ترجمه به اسم ارسطو چاپ شد. یعنی این کتاب افلوتین که یه آدم افلاطونیست به اسم ارسطو چاپ شد. خب حرف های افلاطون اومد تو به جزئی از حرف ارسطو قرار گرفت، فارابی هم تونست بین افلاطون ارسطو جمع کنه، چیزی که جمع شدنی نبود تا حالا کسی نتونست جمع کنه. ولی با کمک افلوتین خب در واقع آرای افلاطون رو با کنار آرایشی گذاشت، فهمید چی جمع شده دیگه. خب حالا نکته من اینه چه چیزی رخ داد اینجا؟ شما دیگه الان تو این فضا دیگه بین فلسفه و دین مشکلی نیست. تفکر ببینید حملاتی که قدما میکردن میگفتن شما قائل به متکلمی فلاسفه قائل به مشرکن، قدما ثلاثه بود چند تا بود قدما قائل قدما هستن در کنار خدا قدیم قائلن. چقدر هنوز گرمزه بود که دوره کلامی دعوا رو داریم که آیا قدیم زمانی مشرک چیز هست یا نیست؟ این خب این عیده شروع شد و فارابی به شما تلقی میده که شما قدیم زمانی داشته باش، هیچ بر صحبت که بیاش نجینات گرد مشکلی هم به خدا ایجاد بشه. خب پس این من میگم شاهکار فارابی. خب تو من تو اینجا چی کار کرد؟ اینجا رو دوباره من میگم نخوندم من فارابی، فقط یک دو جمله از شعر نه به نظر اینجوری مشکل حل کرد، متاسفانه مشکلی فارابی حل کرد نگرفت، تو اینجا گرفت. ببین اینقدر کار فارابی گرفت که شما این مسیر امتداد پیدا کرد رسید به ملا صدرا، دیگه وجود همه اینا شد عین الربط. الان تو تلقی صدرایی ما این میگیم دیگه وجود اشیا عین الربطه، و تو عین الربط شما چی میگی؟ میگی شناخت این شی از طریق خدا بهتر حاصل میشه تا از طریق خودش. پرونده ارسطو بسته شد درسته؟ چون ارسطو برو سراغ خودش، اون میگه اصلا میخوای خود همین من بفهمی اول برو سراغ اون. دقیقا معکوس اون کاری که ارسطو میخواست بکنه، می کاملا نگاه دینیه، برای همین هر کی فلسفه اسلام مثلا نکبت و دالیه میخونه اصلا احساس به دینی نمیکنه، کاملا فضاش این است که من دارم یه بحث دینی میخونم، کاملا قرآن الله میخونه، کاملا این فضا برای شاکر این هم شاهکار فارابی از فارابی شروع شد به اینجا رسید. خب تو اینکه شکار کردی یک کاری کرد که در حدی که من خبر دارم کلا این کار فارابی رفت رو هوا، یعنی فلسفه رفت رو یدی نگردن، چون از تو خیلی اینجا محکم کاری کرده بود این هم نفهمیدن فارابی چی کار کرد به نظر من تا جواد جامونی یه حرفای جواد جامونی میده که بر مبنای دقیقه ارسطو غلطه، ولی با توجه به این موجی که تو فضای این تاریخ رخ داده این حرف به نظرم الان دیگه درست میشه نمیشه اون هم الان حرف فارابی رو بگم. ببینید فارابی من یه جمله از فارابی شنیدم که میگه وحی همان حدس است، وحی اون خواست شرط در روی اقوال مختلف در روی وحی وحی چیه فارابی گفته وحی حدسه، نرفتم پیغام سر بخونم ولی میتونم بگم چه کاری کرد. حدس میدارم قبل از این حدس توضیح بدم یه نکته بگم، من این گفتم که ذهن ما هم دوگانه دوست داره هم ایجابی، یا نگفتم
کلاس ها نگفتن. ببین یکی مشکلات ذهن ما که به نظرم بیچارمون کرده و من خواهی نیوکوی در آزاداندیشی ها نوشته دارم چون گفتم قبلا به شخصون ایشون رو نگم این دو نفر گفتن نگفتم ولی شاید لازم باشیم داره بخش بگم. یکی از بحثی که من میگفتم بابا ذهن آزاد اندیشی داشته باشیم این است که دچار چیزه فضای کلاسیک ذهن ما رو قفل نکنه. فضای کلاسیک دو تا کار با هم میکنه، یکی این که سرعت میده توی رشد، یکی این که بخاطر همین سرعتی که میده بخش واقعیت رو حذف میکنه، یعنی همون حسنش ای بشه. مثال ساده بزنم ببینید الان شد هر بحثی مثلا ما تو فقه الان طلبهای ما بیشتر از شیخ مفید و شیخ طوسی و ایران تحلیل دارن، خیلی بیشتر باید یه زمان شیخ و طوسی شیخ و طائفه بود توی هر حوزه‌ای در نظر بگیریم. فیزیک دان یه دانشجوی فیزیک خیلی بالاتر از نیوتن فیزیک میفهمه. چرا؟ بحث کلاسیک این کارو کرده، یعنی بحث رو هم انباشت شده با سرعت، چیزی که کلی زمان برد که یکی بفهمه الان شما توی یه جلسه میخونید، جلسه دوم اون یکی رو میخونید. منظورم معلومه دیگه. این کار در این حال که به شدت سرعت میده یه قفلت‌های شدیدی هم تو حوزه معرفت ایجاد میکنه که اون وقت همینجا زمین میخوره هر معرفتی. من تو فرضاً مثال بزنم، این مثال خودم در آوردم ولی بنظرم مثال خوبیه، شاید برای شما دو تا گفته باشه، من قاعده مثال زیاد سر کلاس میذارم. میگم ببینید شما تو فضای تفکر فلسفی میگید آقا ادراکات ما یا حسی یا عقلیه، درسته؟ درست یا نه؟ نه دیگه، آقا این قدیما میگفتن اینو بی خود میگفتن شما حداقل یا خیالیه ولی اولش اینجور نمیگفتن، اول میگفتن یا حسی یا عقلیه. وقتی نمیگن یا حسی یا خیالی یا عقلی یا حسی یا عقلی بیچاره میکنن شما رو، چون منظورشون چی بود؟ یا آقای اول نکته رو بگید، مثال هایی چیز که به نظر خیلی مبتلا به که این بحث کلاسیک از این کارا زیاد میکنن، هرچی هم بگید نکن گوش نمیدن. اصلا طبیعت آدم رو طبیعت دو تسامش اینه که ما علت هم توی بلاد انسان شناسی دو تا ویژگی داریم بلاد فضای معرفت، یکی تقسیم سنایی خیلی دوست داریم، تقسیم سنایی من دیگه هر چیزی بله و خیر بهتری تقسیمه، سعی کن هر تقسیم دادن دستمون برگردونیم به سنایی، یه چی شاخه شاخه بزنیم سنایی. تقسیم سنایی این یک ویژگی
اساس دانشگاه تقسیم سنایی دیگه رشته ها رو شما تقسیم میکنید
اساس اتفاقا تقسیم سنایی نیست، ما چون سنایی دوست داریم همه رو سنایی
نه دانشگاه هم مدرن رو دارن میگن، دانشگاهی که بر اساس مفهوم شکل گرفته
همه
اساسا
همه دانش های سنتی مدرن هر جا بگردی تقسیم سنایی قوقا میکنه. چرا؟ چون یه تقسیم حصر عقلیه، همه رو در بر میگیره. وقتی همه رو در بر گرفت خیلی کیف میکنیم ما، همه گفتم دیگه. خب شما میگه مبزای تقسیم سنایی هر چیزی یا انسان است یا لا انسان، مبزای تقسیم سنایی مو هم لا درزش نمیره. اما هیچ وقت شما انگیزه نقطه دوم بکنم هیچ وقت انگیزه نداره بگید احکام لا انسان شناسایی کنه. چرا؟ چون تو لا انسان چه چیزی هست برای شامش کنه؟ تو لا انسان قورباغه داریم، تو لا انسان قرمزی خود رنگ قرمزی به عنوان عرض داریم، تو لا انسان سیسانکی داریم، تو لا انسان ماهیت خود ماهیت به ما و ماهیت داریم، تو لا انسان نمیدونم پراید داریم، عدم پراید، عدم پراید به عنوان عدم خاص داریم.
لا انسان که اینا نیست،
همه اینا میشه هر چی که انسان نباشد صرف میکنه.
لا انسان هیچی هستن چه؟ اشتاب نداره لا انسان هیچه، اون زده میشه. اگر بشه انسان و قورباغه میشه زده. لا انسان یعنی هیچ نیست،
تقسیم عقلیش
نبیزه این با چیز نبیزه یعنی عدم و وجود.
آقا این لا انسان یا نه؟
نه.
چرا؟
اون هیچی نیست، یه چیزی
نه اصلا لا انسان هیچ نیست. تقسیم سنایی تو در نگاه درستش
هست و نه
نه نه نه نه نیست. ببینید مثال ساده دارم، هر جایی شد تقسیم ثلاثی رو باید برگردیم به سنایی بذارید همشون مستقیلی مثال ساده است. تو یک کلمه یا اسم یا فعل یا حرف یا تو تقسیم سنایش می‌کردی سنایی می‌کردی خلاصه حالا مبنا رو بذارید اسم، این یکیش می‌شد تنگ یا استقلال داره یا نداره، درسته می‌گفتی نداره اما ندارش تو دارا بود
یکیش فعل اون کانتر چیزه عدم مضاف بشه
اصلا عدم مضاف
بشه عدم مضاف به فعل عدم مضاف به فعل غیر از عدم مقسمیه، یعنی اینا میگفتن بین عدم مقسمی و عدم مضاف به فعل تفکیک کنید.
ببینید اینها مصداق این هست یا
نه؟
نه
نیست
اقصا مصداق مقسمی
نه تعیونشه
آقا
یه دیدگاه خاص رو نمیخوام بری جلو فضای عرفی که داشتن میگفتن یک واقعا افراد
تفسیر
چی؟
من
منطقه های مصرفه منطقه های بلش کنه بسی کلاسی میدونه من نگه عادی افراد داشتن تفسیر همین الان وقتی میگن تقسیم سگان اسفیل هر خود دوتا دوتایش میکنیم یعنی این دومی واقعا این دوتا نیست
همون که
سنانی
نیست،
اسفل هر نه، کاری که میکنن، حالا ممکنه مناقشه توی این منتصر خودم این مهم مناقشه بگم کاری زیاد داره، خب هر تقسیم شد دست هر رشته میدی پنج قسم که دو در میره تا آخرش نکته من است این تقسیم سنانی تو ادبیات رایج ما اینجوری است و این تقسیم سنانی همه جوری چیزی در بر میگیره خب، نکته دوم است که ما مفهوم سلبی حال نمی کنیم مفهوم ایجابی حال می کنیم برای همه غالبا اگه بلمون کن یه تقسیم سنانی خوب دست سنانی خوب بگو تقسیم سنانی خوب چیه؟ هر عدد یا زوجی یا فرد آها، این شد تقسیم سنانی این به آدم میچسبه هر عدد یا زوجی یا فرد درسته؟ خب بعد اشاره ما هر زوجی یا فرد قبوله دیگه قبوله؟ میگه آقا دو نیم چیه؟ رادیکال دو چیه؟ بعد شروع می‌کنیم مناقشه این اصلا عدد نیست کی گفته عدد این نسبت این فلانه آقا انصافا اونایی که تو ریاضیات دارن کار میکنن به دو نیم میگن عدد یا نه بی خود میکنن همین میگن چرا چون من میگم عدد کلاسیک دارم ولی انصافا اگه بی خود میکنیم بی خود رو نکنن ریاضیات پیش نمیره بعد چجوری اصلاحش کردن گفتن آقا از روز اول اشتباه گفتیم بعد میگفتیم عدد طبیعی اگه یه طبیعی دیگه هست شما کاملا عقلی میشه منتها آخه از روز اول تو عددی که بلد بودی عدد طبیعی بود به خاطر اینکه درکت از عدد با عدد طبیعی شروع شد فکر کردی عدد اساسا عدد طبیعیه ولی امروز ریاضیدان ها ازشون بپرسید که اعداد اینا عدد اسم داریم میگن آره داریم عدد اسم میگن تو کتابشون میگن انواع عدد داریم عدد گویا عدد اعشار اعداد اعشاری میگن دیگه ببینید پس چه چیزی رخ داده اگه روز اول به جایی که بگن زوج و فرد میگفتن زوج و نزوج همین هم از دیگه از تفسیر زوج یعنی قابل انقسام بر دو فرد یعنی اون که قابل انقسام بر دو نیست بعد اون زمان که فقط عدد طبیعی داشتن جد 1, 3, 5, 7, 9 ولی اگه وقتی پیشرفت کرد گفتن اینم فرد اینم نزوجه اینم نزوج با نزوج یکی مشکل نداره ها اما تا میگی فرد اینه رادیکال دو معلومی زدن تعین نداره که بخواد بگی فرد یا زوجه درست هم منظور رسونم دیگه یعنی اگه از روز اول افراد اینجوری تقسیم بکنن مولا درزش نمیره منطقه نمی کنن این کار چون کارشون پیش نمیره خب اونا چی میشه؟ اونا همین بیشاره میشن حالا برم اوضای همین مثال که مخواستم بگم آقا از روز اول گفتی یا حسی یا حسی نیست حس و عقلی بود بود هم رو درزش نمیرم گفتی یا حسی یا عقلی بعدا خود یه چی دیگه نه حسی بود با تفهم شما نه عقلی حالا الحمدلله اینقدر زمان گذشته تا من میگفتم شما که حسی خیالی عقلی حالا گفتن عقلی ها یا اولیه یا ثانی معقول اولی معقول ثانی ابن سینا بیچاره است اینجا این بحث معقول ثانی ابن سینا نیا کنیم کلی داره توضیح میده معقول ثانی چیه چرا نمیتونه درست توضیح بده به خاطر اینکه شما بلدید چیه ظاهرا ندارم در فخرازی شروع میشه یا از چیز غزالی که این از خلاصه اولین بار این بنده خدا میادش معقول ثانی رو میگه دو قسمه منطقی فلسفی الان همه تو بلد دیگه منطقی فلسفه خوندید دیگه نمیدونی شما فلسفه نخوندید خب میدونی دیگه مرموسانی منطقی رو خب نه مرموسانی منطقی مثل مثلا جنس و فصل و کلی و جزئی و اینها که مفاهیم که تو منطق کار برد دارن هیچ خارجیت ندارن مرموسانی فلسفی مثل مثلا علیت مثل وجود مثل نمیدونم ماهیت مفاهیم که خب ابن سینا میخواد معقول ثانی توضیح بده گیر میکنه چرا گیر میکنه؟ به خاطری که اگه از روز اول بگه که بگن اولی ثانی بگن اولی نه اولی ببینیم مثل این نه ها آدم انگیزه نداره به این نه ها رو توضیح بده ولی وقتی که شما بگید اولی و ثانی خب همون گونه که اولی رو برای توضیح میدن ثانی رو برای توضیح بدن وقتی شما بگید معقول ثانی منطقی اگه روز اول بگی آقا منطقی نه منطقی راحت میشید یه نفس راحتی میکشید نگفتم من برادر هنوز کرده دعوا شدیدش شما یه دعوایی تو مرموسانی فلسفی دیگه بهترین تعریفی که تو کتابا میگن هستش، تعریف مرحوم سرزوالی مبحثانی فلسفی چیه؟ عروضش در ذهن، اتصافش در خارجه. این تعریف تو بالا تو کلاسات آموزش میدن. بعد برید شرح مبسوط منظومه متغیر بخونید، شروع میکنه حمله کردن به این. میگه سخیف تر از این نمیشه گفت، اما بهترین یا سخیف ترینه. چرا نمیشه گفت؟ در حد فهم من، به خاطر اینکه هنوز تشکیل داری شما. این معقول ثانی فلسفی این مقدار میتونی بگی حسی نیست، خیالی نیست، معقول اولی نیست، معقول ثانی منطقی نیست. این در این که اینا نیست مشترکه، اما منتظریم یه فیلسوف دیگه پیدا بشه، یه دسته‌بندی اینجا بذاره. مثلا من باشم شاید بگم آقا معقول ثانی فلسفی نسبی، این ناظر به نسبت یا نفسی. واقعا علیت که مفهوم نفسی نسبیه با وجود اینا که مفهوم نفسی یک کاسه است، دو کاسه است، اقتضاعات مختلف داره، یک اقتضاع داره. حالا نمیخوام حد این حرف رو بگم، فقط دارم از اون مثال میگم. چی میخواستم بگم؟ بگم ببینید این بحث های سلب و ایجاب غالبا آخرین بندشون، یعنی الان ما میگیم مفاهیم همین تو فضای حوزه اسلامی یه ادراک متبا یا حسیه یا خیالی یا معقول اولی یا معقول ثانی منطقی یا معقول ثانی فلسفی، پنج قسم است. این پنج قسم باید تقسیم سنایی برمیگردونی به دو تا دو تا. اما هر وقتی پنج قسم شیش قسم داره، من حتی حالا یعنی از وقتی اینو فهمیدم تا حالا هر تقسیم میذارن جلو سعی میکنم ببینم اون کدومشه که نه. ببین این توی این نظر دادن همش اینو بله، یعنی همش اینو مفهوم ایجابیه، این آخریه نه. حالا ممکنه با مثال من مناقشه کنید، ولی منظور من فقط یه بزنید مثال دیگه که تو فلسفه بیچاره کرده، بدبخت کرده هیچی همه رو هم همچنان تقسیم وجود، تقسیم وجود مدرسه برده همه مادی و مجرد نامردا. آخه خدا رو با صورت متخیله یه جا میذارن، هر دوتاشون تو مادی نبودن مشترکه. ولی واقعا خدا تو دستبندی های مفاهیم مورد نظر ما که واقعی ترین واقعیته با صورت متخیله محض که ساخته ای ترین ساختگیه، اینا یک جور واقعیت دارن. منظورم معلومه چیه دیگه. خب آقا از اون طرف بگو مادی نه مادی. برای همین نگاه کنید ریحان دعوای داره، خیلی دعوای شیرینی هم مثلا بعد وارد بحث دعوا بشید. خب درست منظورم رو برسونم. حالا دکتر اینه هر وقت تقسیم من پیشنهاد میکنم، یه پیشنهاد شخصی، نمیخوام قسم بخورم اینجوریه ها، ولی میگم من تا الان تجربه این بوده. حالا این استاد داره ایشون به شدت تو بحثه میگه مشترک لفظی مشترک معنوی، ایشون نشون میده شبه سر بوده، میگه مثلا صحیح عمی نشون میده شبه سر، هر بحثی که بحث میشه چی نشون میده شبه سر بوده. شبه سر بوده نه که فقط سر بوده ها، بری سراغ چهارم داره، پنجم داره، ششم داره. اینش خیلی حالا شیرینه برای بحث دیگه. من روحیه‌ام اینجوری شده. خب من حالا اینا میخوام بگم که کاری که فارابی کرد، ببینید ارسطو اومد انواع مدل های برهانه بهش رو توضیح داد، مقدمات برهان چه کاره میشه، رسید همه رو یکی دیگه گفت، رسید به آخریه که دیگه نه اینه نه اینه نه اینه نه اینه نه اینه، اسمی رو گذاشت حدس. حدس توی ابن سینا توی ارسطو چیه؟ حدس اونجا است که بدون مقدمه، چون میگه مقدمه قضیه اولیه است، قضیه مثلا فطریات نمیدونم مجربات فلان بیساله، این همش معلومه چی هست. هست اونجا است که بدون مقدمه نتیجه میرسید. اما بدون مقدمه نمیشه به نتیجه رسید. خب نه دیگه، چون این هیچ کدوم اینا نیست. خب اینجا فارمی زرنگی کرد، وهم اونجا است که بدون مقدمه نتیجه میرسید. بعد وقتی شما بدون مقدمه به نتیجه برسی، خیلی نتیجه محکم تره تا با مقدمه به نتیجه برسی، چون مقدمه ممکن اشتباه مقدمه رو چینی کرده باشی. خلاصه انتخاب مقدمه کار تو بود. برای همین وحی با این مدل، هم وحی آورد تو حوزه معرفت، دستبندی ارسطویی، هم این که از همه بود بالاتر، یعنی برهان ممکنه خطا کنه، نه بخاطر اینکه برهان به ما با برهان خطا میکنه، بخاطر اینکه شخصش رو داری مقدمه سازی میکنی ممکنه خطا کنی. ولی وقتی قرار باشه که یه چیزی داشته باشیم مستقیمه، ما طلب بود اینه دیگه، وقت اونجا سه پیامن مستقیم میزنه تو خواهد.
خب من بگیم که الهامه.
چیز؟
الهامه. دیگه که وقت نیست، الهامه. یعنی اینا...
نه، خودتن... این یه شما تحلیل خود بچه
نه 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 نه، خود فارابی بارد شاید
فهیو؟
بله، فارابی نمیگه که حدس وحیه، میگه حدس الهامه، لازم بدن الهام.
حالا من الان اون نشون میدم که من خود فارابی نخوندم، من قبلا خونده بودم دو تا مقالات در مورد وحی اینا خونده بودم، نه با فارابی وحی به حدس برمیگردونه. من همین نکته به نظر من یک زیرکیه. حالا وحی و الهام توضیح بدم، حدس توضیح بدم، ولی تو منطق ارسطویی شما دیگه تو منطق ارسطویی همچنان وایسادی وحی و درش رو باز کردی، خیلی محکم هم بازش کردی آوردی. برای همین است که شما از این به بعد بیتونی وحی تو مقدمات قرآن استفاده کنی، چون خروجیه منطق ارسطویی دیگه، همه خروجات رو میتونی دیگه هم استفاده کنی دیگه. خب این گفتم کلا تو طالب فلسفه‌ای من دیگه سراغ ندارم کسی کار داشته باشه. من دائما خود ملا صدرا میگه که نحن ابدا و دلیل ما، من خیلی مطلب با وحی با شهود با فلان دارم، ولی تا برهان چه خواهم دیگه، ولی حالا دیگه تا وقتی که برهان نداشته باشم نمیارم. میرسی به علامه طباطبایی، علامه طباطبایی نهایی و میرسه یه دونه آیه توشه میاره. ما اینجا محل بحث عقلی محض است. وحی رو بذار کنار، این سنت ارسطویی، وحی و نقل قول دیگری رو بذار کنار.
و یکی استاد فلسفه آدم خیلی خوبیه، خیلی من دوستش دارم، بحث میکردم سر علم دینی، بعد میگفتم که خب آقا ما وقتی داد میشه مخالف علم دینی بلاز بحث کرده، بودن وقتی ما داده های وحیانی داریم 100% خیالمون راحته، چه بیدار تو سیستم معرفتی وارد نکنیم؟ ایشون گفت نامردیه، چون شما با حرف 100% درست میریم بقیه 100% درست ندارم. گفتم آقای بدی یا خوبه؟ نمی چه خب یعنی وقتی که این گره خورده و من از هیچ نمید استفاده کنم، حالا جایی به سطح از سطح بیرید درست مثلا استفاده نکن. آقای جمع کنم این رو رفت آقای جمع دیو بود میرسید آقای جمع دیو یه بحث داره، نه خیلی سال قبل من خوندم اوشی میگه آقا جون شما هر کنی جمع دیو به مثال ساده توضیح میدم، آقا اگه شما داشته باشید الف به است بعد به جیم است نتیجه بگیری الف جیم است، بعد توی تحقیقات دیگه توی 5 سال بعد داری کاری انجام میدی میفهمی که الف چی؟ میفهمی که جیم دال است، یه تحقیقات مستقلی 5 سال بعد. آیا میتونی بگی من 5 سال بعد این رو رسیده بودم، این رو میزنم کنار این نتیجه بگیرم الف دال است، میتونی یا نمیتونی؟ روز روشن تو منطقه عرفتی میتونی، نیاز نیست بگی نه اون 5 سال قبل بود، اصلا اون استدلالی که رفته هوا بیا دوران از اون استدلال بچین، منظورم معلومه که خیلی واضحه. آقای جوادی میگه بعد از این که ما وحی رو با برهان اثبات کردیم، پیامبر اثبات کردیم، اسناد یا بر اثبات کردیم، قرآن اثبات کردیم، بعد از این مرحله تمام گزاره‌های وحیانی میتونه تو مقدمات برهان استفاده شود. این تو منطق ارسطویی دقیق باشی گیر داره، ولی اصل حرف تو فضای منطق ارسطویی امروزی درسته. گیرش میدین چه؟
این توضیحی که دادید از من و من و من فرمودی که مکسی راجع بهش میتونم بگم که آن راجع من و من و من الان مثلا خیلی مخابلی که ما این نهایات رو بیاریم در مقدمات برهان تو هم نوعی جوادی هم از ایشون
تفسیر داره؟
بله بله شون مشکلی نداره با اینکه آیات در چیز بیاد، ولی یه نگاهی داره به مرکب اعتباری علم، میگه که مرکب اعتباری علم هویت تاریخی علمه، چون هویت تاریخی علمه، در هویت تاریخی علم اگر ما این رو بیاریم اون تاریخ علم با ما همراه نمیشه. یعنی ما
یه قرائت شما از علامه است، من علامه خون رئیسی بلدم، وگرنه همچی حرفی تو علامه نیست، از علامه نگاه تاریخی به علم اینجا من تا حالا ندیدم توش هویت تاریخی علم.
شما میدونید دیگه من بودم تقریبا 16 سال علامه کار کردم.
بله میدونم، من تا این نکته من میدونی چیه، من چون خودم این کارو کردم به شما میگم. من اصلا ببین وقتی آدم میرسه یه بنبستی توی تفکر کسی و مفصل روی این کار کنه، میتونه با کل داده های این بنبست حلش کنه، اما انسان بری سراغ خودش بگی تو اینجوری میگی، من شواهد بیارم که نخیر نمیگم. مثلا مثال خیلی معروفه که علامه از کسی که به جد تصریح داره که وجود مصادره واقعیته و اگر چیز نبود، ولی الان برخی از آقایون هستن که شده که امینه جینا تدریس بند دانشو میاد میگم علامه قائل است که وجود رو اوسه از واقعه،
نه
واقع اوسه از وجوده،
علامه نمیگه وجود واقعیت واقعیت مطلقه،
علامه نه یعنی عدم عدم اصلا نداریم، ما وجود اصلا نداریم
فهمید که
واقعی داره، این دیگه مفیدی هست بخی به علامه نسم
میدن، علامه داره و حرف های مفیدی هم قبول نداره، یعنی علامه قرائتی داره ولی حرف های مفیدی رو قبول نداره.
نه من این که با همسه از وجود هستی
نه اینو
خب آن نمیگه اینو، من تصریح داره که نیست، دعوا میکنه
اما میگه واقعیت مطلبه و وجود بعد از اصالت وجود مطلب میشه.
حالا این بس این که دوباره قرائت شما برام چیه، ولی نه خب تصریح داره که واقعیت، یعنی این جمله که واقعیت از وجود غلطه، یعنی تصریح میشه پیدا کرد بهش، ولی در این حال یه حرف های جای دیگه داره که برخی الان اساتید فلسفه که دارن فلسفه تدریس میکنن این قول اوسعیت واقع از وجود رو الان نسبت میدن، دروغ هم نمیخوان بگن، چون اینا تو ذهنشون این مسئله جا افتاده از جملات دیگر حالا من اون بلا کار نشون از جملات دیگر الان 16 سال کار کردید بلدی من این کارو بلدم از جملات الان میتونید درست کنید الان اون قولی که صریحشه این است که تو نهایتا فکر کنم یه جای خودشون گفته بود گفتم من یه آیه نگفتم چون مخوام به دلیل بری شروع یعنی این حرف های جوادی نیست این حرف های جوادی اشکال داره چون ملکیان خیلی سال گرفته تو منطقه ارسطو اشکال وارده اونم اینه تو فلسفه ارسطو شما یه جزئی رایه کنه کاسه من بالا مکتسبا یعنی شما با برهان نمیتونی به قضیه شخصی برسید تو منطقه ارسطویی بعدش اگه بخوای اثبات کنی قرآن یعنی این قرآن پیامبر یعنی شخص حضرت محمد صلی الله علیه و سلم برهان نمیتواند شخص رو اثبات کنه در حالی که همه ما تو عمق فطرت رو میدونیم که اوه از تمام داستانی پیامبر خدا بوده نه اینکه تعصب دینی داشته باشیم واقعا برهان هایی داریم ولی نه برهان ارسطویی حالا این اشکال آیه جوادی این است که رو مبنای کلاسیک خودتو نمیتونی بری جلو ولی از حرف من قبول کرد حالا نکته چی بود بازم بگم اینجا نیومد امداد پیدا کنه دوباره تاکید میکنه برداشته من آخری نه جدی نگیرید ممکنه اصلا ولی اینجا امداد پیدا کرد و همینجا که امداد پیدا کرد تلقی فلسفه اینجا اونجاست که تلقی فلسفه دین با هم بازاز کرد تفکیک اینجا وای میستن تفکیک میگن شما دین رو کنار گذاشتید وحی رو کنار گذاشتید یعنی اون اشکیره وجود داره ولی اینجا تفکیک هم گیر ندارند نکته من این است یعنی اونجاست که فلسفه با دین یکی شد و چون اینجا مهمتر خود به خود ارسطو تا قبل از کانت فضای فلسفه وجود شناسی بود تا معرفت شناسی تو فضای فلسفه اسلامی فلسفه با دین یکی شد برای همین آقای مطهری میرسه میگه آقای آگوستو تو چی داری میگه فلسفه با دین دوتاست آقا نه فلسفه با دین دوتاست فلسفه که اونجا رو افتاد حالا فارابی اومده و اگر یک تاسی کرده خدا به درش بیاموزه ولی شما اگه میخواید بری سراغ علم که علمی که وسط میدانه یادتون باشه اون سنتی که اونجا هست برای هر کسی ما فلسفه اسلامی مکرده این قرآن متهم میکنم که کلام فلسفی نیست چرا؟ چون فلسفه یعنی اینجوری حرکت کردن خب گام سومی که برداشت کانت برداشت کانت چیکار کرد؟ کانت اومد اینجا
آگوست کنت رو دارم شهر میدم
یعنی گام سوم چیه؟ کانت یعنی از دکارت شروع شد به کانت رسید چیه؟ من اینجا میگم تو وجود شناسی محور گذاشت سوبژکتیویته اصلا عمدن این کلمه رو میذارم که اصلا وجود شناسی نیست بودا سوبژکتیویته چیه؟ ببینید دوال از آن میکنم من نفهم کنم سوبژکتیویته چیه در حد فهم خودم میگم که سوبژکتیویته اون چیزی که آدم مصیبت میکشه بعدا هم آخر نمیدونه درست شد یا نشد ولی در حد فهم من این است که شما ببینید تو اینجا واقعیت او بود اینقدر اوست که مثلا تو فلسفه اسلامی شما هیچی اصلا وحدت شخصی وجود وجود فقط اوست و شما هیچی تو اینجا این واقعیته این واقعیته این واقعیته اشیاء واقعیت هم سوبژکتیویته میاد یک کاری میکنید اون که تو افق من رخ میده واقعیته سوبژکتیویته این هم چاله کنه از تاریخ بیلیم دیگه سابجکت یعنی چی؟ این کلمات که تو تاریخ عوض میکرد خیلی شیرینه از کلمات از عربش بگم در پیترالی از کلمات که تو تاریخ عوض شده معناش ماینده مایند یعنی چی؟ ذهن در که تو دکارت مایند یعنی چی؟ نفس تو دکارت رسمن تا زمان دکارت مایند نفس بوده بعد این با کاری که دکارتی رو شروع کردن به کانت که میرسه دیگه مایند میشه ذهن من میگم فیلسوفی یا مایند بعد ترجمه کنه فلسفه ذهن بعد ترجمه کنه فلسفه نفس دوتاش هم درست میگن ولی نفسی که ذهن شده نه بلا شد مثلا هیوم وارد شه هیوم همه امور گرایشی به ذهن گره میزنه بعد به موقع نامعقوله میگه نفس ما یه افعال گرایشی داره یه افعال شناختی تو فاز اینجوری میگه دیگه بچا هیوم میخونی تو هیوم ذهن شما گرایش داره و ذهن شما هیچ شناختی گرایش نداره مثلا منظور رسانه تو فلسفه ما اینا دو تا هستن حالا این از کلاسی از کلاس جدا دیگه همین سوژه است سابجکت یعنی چی تو انگلیسی نه سابجکت فلسفه نظر داره که عادی سابجکت یعنی چی اصلا که برنامه میگه تو میاد بالاش میاد سابجکت یعنی چی موضوع سابجکت یعنی موضوع ابجکت یعنی چی فلسفه بدش بیدا مفعول فاعل و مفعول خب سابجکت موضوعه موضوع چیه؟ اونی که میتونن در موردش بحث میکنن موضوع منم یا موضوع اونیست که من ما الان سوژه رو میگیم چی؟ میگیم فاعل شناسا الان سوژه این میگن دیگه سوژه سوژه میشه فاعل شناسا. سوژه فاعل شناساست یا سوژه اونیست که میذارن بحث بکنن سرش؟ تونستم منظور برسونم؟ یعنی سوژه دقیقا معکوس شد. ببینید من که میگم سوژه کلیده با این ضرب دارم دیگم، اینی که قرار بودش این باشه شده من شدم سوژه. من که سوژه نیستم. الان میگه فلانی رو اوبژه خودش کرد، نمیگه فلانی رو سوژه خودش کرد، در حالی که عملا بگه فلانی سوژه خودش کرد. سوژه این موضوع من است. مثلا معلومه میخوام چقدر فضا شده. حالا این مفهومی چی بوده؟ مفهوم اونجا که ذهن من داره کاری انجام میده بشه، یعنی اونجا که ذهن من داره کاری انجام میده آبجکت بود. حالا آبجکت چه چی؟ شی خارجی که اصلا کاری انجام نمیده. تونستم خواهم معنا چقدر پشت رو شده؟ اون سوژه که میگه که منظورم اینه، یعنی ببینید الان دیگه موضوع اینه، این تو هست، یعنی موضوع که باید جوهر باشه، موضوع تو عرفی جوهر، دیگه جوهر موضوعه. ببینید فضا عوض شده دیگه، تو وجود شناسی واقع شناسی باید بری درون خودت. از دکارت هم شروع شد. دکارت چیکار کرد؟ گفت من تو همه چی شک کردم. تو چی شک نکردم؟ تو شک کردن خودم شک نکردم. یعنی یعنی شفاظ هستن جمله دقیقش اینه، شک میکنم از هستن، یعنی خود شک کردنه دیگه، شک کردن یعنی خودش یه چیزی است برای خودش. برای این سوژه، این کسی که داره شک میکنه، این کسی که داره تقلع ذهنی میکنه که رفتی واقعا تو شک کردن جایی که شما رفتی واقعا نداری، خود خودت، این تقلع ذهنی میشه اصل واقعیت، که اصل این تقلع ذهنی شکه. خب اون گفت این کازی این ببینیم میتونیم تا آخر این جمعه فلسفه حتی به شک رو کرد منجر میشه، طبیعیش این رو شک رو کرد. اگر به شک کرده منجر نشد، اما دویچه رو منجر نشد، چون این چی رو محور قرار داده؟ اون شک من که اون شکه داره یک کاری میکنه. خب این یه دکانت مستقر میشه. تو کانت مستقر میشه، به لحاظ معرفت شناسی چی میشه؟ این تو استدلالش تو کانت این به نظر من خوده. معرفت مهمترین معرفت ما چی میشه؟ میشه معرفت تجربی. آگوستون اینو اصلا نمیفهمه، بلد نیست، کاری هم نداره بگه، ولی آگوستون اینو میفهمه. یعنی به شما آگوستون اینجا توضیح میده دیگه، یه دوره اول دینی بود، خدایان بودند و ارتباط ما برا، دوره دوم عقل و استدلال و خود ما اومدیم جلو، دوره سوم معرفت تجربی. این معرفت تجربی چیه؟ ببینید شما تلقی کانتی به این همین که ما میتونیم علت بارش میکنیم که من فکر میکنم هنوز درسته، ولی من فکر میکنم که سلطانی صحبت میکنم ایشون هی این گونتایی من میگه مطلع اصلی بخونم من که نمیرم وقت درست میکنم، ولی مثلا اینجا که حرفم درسته، اونم این است که درست هم کنم جلسه قبل که همینجا رو دسته این نومه رو اینا شما مثال دارید دیگه، گفتم اما این نومه حالا یا شیفی نفسه که اون اصطلاح یوهای سلطان داشتیم، اونجوری که از این داده وارد ذهن بشه معرفت پیدا میشه، وگرنه مقولات دارن به خودشون ایمان میکنن چرت و پرت. پس کجا ما رو به معرفتی درباره عالم میرسانند؟ اونجایی که داده اش تجربی امر حسی در کار باشد، این میشه تلقی دوره علمی. خب حالا من ادامه بدم. خب این دوره علمی کانته، که کانت در واقع مسئلهش اینجا اصلا گفتن فیزیکه، یعنی اینجا اصلا گفتن برای تو نست دیگه فیزیک و فضای و ریاضیات اینا رو هم که شما گفت کانت مسئلهش فیزیکه. تحول بسیار مهمی که در عالم رخ داد که حالا من نمیدونم مدیون دیلتای بود یا دیلتای این که شما گفتم اینا تلقی های ما این است که تفکرات غربی نمیدونم ما بازه سیاسی اجتماعی فلانشون امتداد فلسفه غرب. اگه شما کار بدنید من کار کردم، پیش کار نکردم یعنی کار نکنید، من همین میشید دبافید مثل من به این نجه میرسید که آقا این فیلسوفه امتداد اجتماعیه، نه اینکه اجتماعی امتداد این باشه. یعنی یه چیزی رخ داد، این گفتم یه چیزی رخ داد تو کانت که خیلی من رو تابلوه فیزیک رفت جلو، کانت رو باید گفت فیزیک همه چیز هست. حالا اگه دیلتای اول بود یا دیلتای ثمره بود نمیدونم من، ولی به نظر من دست اما که من دارم به نظر مثل دیلتای ثمره باشه بود. ولی اون چیز مهمی که رخ داده که به نظر من خیلی مهمه که من گفتم بخوام یه بدم انسان شناسی بحث کنم، این است که شما تو دوره سنتی طبیعیات داری. طبیعیات انگلیسی چیه؟ چی؟ نه راه نمایی میکنم متافیزیک مابعد طبیعه فیزیک دیگه هم، نفس خودم مواد طبیعه معادلش یه خودم گفتم فیزیک
طبیعت فیزیکه
و فیزیک دانشه.
کانت هم با این فیزیک کار داره. کانت قرن 16 دیگه هنوز طبیعت فیزیکه. به آگوست کانت هم که میرسه هنوز طبیعت با همه طبیعت تو فضای ما چه بحثایی رو شامل میشه؟ بحث درباره جمادات حرکت که شامل میشه دیگه. چی؟ نباتات هم شامل میشه، حیوانات هم شامل میشه، انسان هم شامل میشه. درست یعنی؟ علم نفس، علم نفس تو طبیعت سنتی، تو طبیعت. حالا ملا صدر یه جایشو برداشت آورد تو فرض رو خواهر ملا صدر هست اختزای اولی را با تو سنت غیره هم چیزی نداره. درسته؟ و اینه یک رسن و کانت داره رو این طبیعت حرف میزنه. خب چه چیز مهمی رخ داده در این آگوست کانت هم با این ذهنیت میگه فیزیک اجتماعی. چه دیگه کلمه فیزیک اجتماعی؟ فیزیک اجتماعی چی؟ یعنی این طبیعت تو حوزه امور انسانیش. با همین دست فرمانه که کیو دارن؟ کانت گفته. کانت هم گفته چی؟ داده هستی. میدونی دیگه در بلد. خب اما دیلتری مسئله خبر از دیلتری من دکتر گرد نیست واقعی خیلی مهمی رخ داده. اون واقع چیه؟ اگر تو قرن 18 که آقای کندوی هستن طبیعیات شامل امور انسان و حیوان نمیشه، از همون حوالی قرن 18 بلکه قرن 19 کم کم دیگه زیست شناسی داره جدا میشه. و امروزه قطعی جدا شده. یعنی امروزه شما دانشکده های زیست شناسی غیر از دانشکده های فیزیکه. و بعد چیز دیگری که رخ داده تو قرن 20 قطعا این دیگه رخ داده، علوم انسانی از زیست شناسی جدا شده. من باید تو مثال توضیح بدم منظورمو. ببینید اگر من اینو نمی‌کنم. آقای مال این چه خوبه؟ این پوزی گردر آقای دکتر اینجا رهاش کنم، برش کنم. حالا این دفعه رحم کنم. اینو همه رحم کنم. چی شد؟
افتاد.
چرا افتاد؟ غیر از رها کرد، رها کردن رو در نظر نگیر. به لحاظ قوانین فیزیک رها کردن که علت افتادن نگیر. دار کنه مانه رو برداشت. چرا افتاد؟ مانه جاست. شما هم ارت دکلاری ها ببخشید. همون بحثه رو گفتم به شما.
ببخشید.
آقا گفتم خب گفتم. بگیدید گفتم. خب گربه هم مثال دادن دیگه مثال گربه رو.
گربه رو
مثال دادن. خب. حالا شما بگه این رو بذارید. از اینجا رو نه که سالم ببینه، برید بالای این ساختمون دانشگاه، اون ساختمون سه درقه از اون بالا ولش کنش کنید. خب، آیا اگه فیزیک امروز فیزیک تام بشه، یعنی تمام قوانین فیزیک در بیاره، یه ابررایانه هم داشته باشیم، نگفتم که این مثالو ابررایانه هم داشته باشیم، آیا این میتونه پیش بینی کنه این چجوری میشکنه؟ متاسفانه میتونه آقای یه چیز تصدیر دیگه میشه. درسته؟ اگه تمام قوانین فیزیک رو داشته باشیم، حرکت، استکاک، جاذبه، نیروی جاذبه، فشار، همه رو داشته باشیم، به یه ابرایانه بدیم همه رو بتونه پردازش کنه، میتونه بگه این که خورد زمین مثلا با این نقطهش میاد زمین، بعد اولش یه ضربه اینجوری میخوره، این شکاف میاد، این شکاف های پنج دیگه و الهات آخرش رو بتونه شما بگیم. حالا شما به جای این بستهشون یه گربه رو با این پرینتر سبودی با تمام تجهیزات واقعی گربه، یعنی گوشت و پوست و استخون و همه این گربه درست کنید، از بالای ساختمون بندازید، فرقی میکنه با مثال من؟ تو این مثال نه دیگه، یه شیء فیزیکی رو هم گربه این که با پرینتر درست کنید، با پرینتر سبودی فرق نمیکنه. اما اگر شما یه گربه زنده رو وردارید از بالای چیز بیان دادید، آیا فیزیک میتونه شما که دقیقا چجوری میمیره؟ نمیتونه. این اونجاست که امروز واضح شده زیست شناسی غیر از فیزیکه. دیگه الان کسی بحث نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی اگه یه زمانی افراد میگفتن بخوای زیست شناسی بخونی برو طبیعت بخون. امروز میگن طبیعت یعنی فیزیک بخونی کفایت نمیکنه. بعد وارد وادی دیگری از معرفت بشی که اون وادی معرفت موجود زنده است. بعد اونجا تو زیست شناسی که وارد میشی تازه دو شاخه داره. زیست شناسی گیاهی، زیست شناسی جانوری. اینا رو دارید بگیم بر درسته؟ خب، بگیم اینجا شما به زمان اسپنسر رو دارید. اسپنسر میاد مسئله اقتصاد رو با نظر تکامل توضیح میده.
درست؟ اما امروز یه کسی بیاد تو کلاس های اقتصاد بگه آقا میدونی مشکل اقتصادی که شما تورمه چه؟ آقا نظریه زیست شناسی توضیح بده نمیخندن بهش؟ یه کسی بخواد مثلا حقوقی دعوای حقوقی داریم تو مسائل حقوقی رو بیاد با نظریه زیست شناسی بگه یه کسی که بخواد مثلا مسئله جامعه شناسی رو تنوع اجتماعی ها رو بیاد با تحلیل زیست شناسی بگه میخندن بهش یعنی کاملا علوم انسانی جدا شده در اگه زمانی که آگوست کانت گفت فیزیک اجتماعی چی میخواست بگه؟ میخواست بگه علوم انسانی و علوم اجتماعی رو با فیزیک میتونی دوزی بدی امروز ما دو پله اومدیم دو زمان جلوتر یعنی هم میدونیم که نه فقط با فیزیک بلکه با زیست شناسی اجتماعی هم نداریم ما خب این چه؟ نکته جدی فنی یه باید ساله دیلتای میگه آقا جون با فیزیک نمیتونی انسان رو توضیح بدی او تو افق او فیزیک و زیست شناسی خیلی فرقی نمیکنه برای اینکه علوم طبیعی علوم طبیعی تو ادبیات اینها هنوز هم که هست میگه علوم طبیعی فیزیک و زیست شناسی بده علوم طبیعی او میگه اما علوم روحی اون رو میگه با روح سر کار دارد روح هم مال انسانه نگه حیوانات هم نفس حیوانی دارد از کلمه روح اصطلاحش برای انسان علوم روحی اساساً با بقیه متفاوته خب اگه اساساً متفاوتن پس ما وارد مرحله دیگری شده این که به لحاظ معرفت شناسی معرفت تجربی مشکل رو حل نمی‌کنه لااقل اینجور میتونیم بگیم که تو این مرحله جدید دو وادی داریم یه وادی رو معرفت تجربی حل می‌کنه اما مهمترین وادی ما که اسمش رو به نحو کلی می‌ذاریم علوم انسانی با یه چیز دیگه حل میشه ولی که یه چیز دیگه رو من جلسه گفتم آلمانی و فرانسوی دو تا جریانش معلومه؟ اما به نظر من میرسه هنوز تو به لحاظ وجود شناسی فضای سوبژکتیویته حاکمه ولو که به نظر میاد امثالهای دیگه اینا میخوان سوبژکتیویته بدن بیرون دازایی میذارن من نمیدونم چی گفته ها یه ذره علکی خوندم خیلی مطمئن نیستم ولی میخوان این فضا در بیاد اینجا اکنون خود این نه حسین میخواد از سوبژکتیویته در بیاد حرکت به سمت ذات اشیا حالا حسین تونست در بیاد یا نتونست در بیاد یه بحث دیگه‌ایه ولی ادبیاتش این است که من نمیخوام تو فضای سوبژکتیویته بایستم میخوام ذات اشیا این ذات اشیا بارگشت به ارسطوها ولی میخواد در این سوبژکتیویته اینقدر سنگینی میکنه که لااقل تو قرن بیستم یه متفکرای سنگین داریم میخوان سوبژکتیویته نباشن تونستن یا نتونستن نمیدونم خروجیش که مثلا شاید با تضامن به اکسیستانسیالیست اصلا نمیدونم چی رو چه اسمی براش بذاریم با دیتا؟
تو
تعلق دیتایی نیست به نظر من دیتای همچنان تو افق به نظر من که بود نظر خیلی معتبر نیست طبقش سوبژکتیویته هست اما شما یه هایدگر یه حرفایی داره احساس بکنی متوجه خطر سوبژکتیویته شده و این در بیاره گوسه یه حرفایی داره گوسه اصلا پیداشتش از کجا شروع میشه از اونجا که میخواد بگه آقایون همه گفتن که همیشه درون منه من میخوام این درونه رو اپوخه کنم بیره اپوخهش کنم تو پرانتز بذارم برم شعار حسین بیاد به سمت ذات اشیا
خود دیتا
چی؟
دیتا
هم ذهنگیره هم دیتا نه دیتا ذهنگیره هم کلمه ذهنگیره کلمه خوبی نیست ها چون ما ذهن رو این داریم سوژه دیتا آره به شدت همه چیز در درون میبره دیلتای سوبژکتیویته همین گفتم گفتم این مرحله سوم من نمیتونم اسمی بذارم یا دیلتایش سوبژکتیویته است اما تو این قرن بیستم حسین هم داریم تو این قرن بیستم هایدگر هم داریم که اینا به نظر میاد که سوبژکتیویته نیست یه خبر دیگه داره رخ میده میخوام بگم ما وارد مرحله دیگری شده این که اینجا حالا دیگه شما مثل یه نفر کانت رو نداریم یه نفر ارسطو داریم اینجا مثلا من بزنم دیلتای بگم هایدگر بگم فلان کس میتونم یه معلج از این بیارم یه معلج از اون بیارم ولی میتونم بگم یه خبر دیگه تو عالم داره رخ میده این مقدار یعنی شما دیگه نیاز نیستش که تو افق علمی آگوست کانت بمونی آگوست کانت مال قرن 18 است یک فیلسوف دیگه پیدا بشه یه اسمی برای اینجا بذاره بعد یکی هم تابلو بکنه من نمیتونم منظور معلوم شد یعنی من بعدا ما یه مرحله دیگری هم وارد شدیم تو فضای غربی که این فضای غربی تابلوش نسبی گراییه تابلوش نمیدونم نهیدیسته تابلوش نمیدونم این یک کلماته اما این تابلوها خود نیشه بازه شاید کسی نیشه بازه اینجا نمیدونم اما من خب فقط یعنی فضایی که دیگه نه لزوما سوبژکتیویته است نه لزوما معرفت تجربی یه چیز دیگه است من خواستم بگم این معرفت تجربی با دیتایی بیارن جلو اینجا هم با نمیدونم با هایدگر بیاریم با حسل بیاریم با نیچه بیاریم با یک کسی که بیاریم بیاریم شد خب
پس حالا ما بخواهیم تو این فضا علم داشته
چرا علمی کنت رو
بذارید سوژکتیویته؟
علمی
کنت
که
با ذهن
من کار نداره، علمی
کنت با ذهن من سوژکتیویته بکنم دکارت تا کانت رو هم میگم سوژکتیویته. سوژکتیویته مدار واقع رو من قرار میده، ذهن نگه من با تصرفات خودم، ما که ذهن میگه ذهن شده در قول علم، من با تصرفات خودم. کنت فهم فلسفی نداره، اهمیتی نیست.
کنار قضاوت دانشمند رو بذار کنار، برو این واقعه
ببینید. این ساده سازی شده کانت. ببینید تو خود کانت فرقی با نو کانتیا داره. این است که کانت معرفت رو توضیح میده، اما میگه همه انسان اینجوری فکر میکنند. یعنی تو کانت عمومیت وجود داره. خروجی کانت تو تفکر میشه پوزیتیویسم تو دانش. خروجی منطقی کانته. یعنی میگن اینو که ذهن ما همش اینجوری کار میکنه، واقعا با این دست بره، پس این تنها دانش است، در حالی که ما میپذیریم که ذهن نمیتونه همین واقع رو کشف کنه. پوزیتیویست و اتفاقا آگوستان بهترین مثال پوزیتیویسته، برای همین آگوستان این سکونش رو خوردن. این فهم سوبژکتیویته رو نمیدونم آگوستان داشته باشه. ببین این تحلیل من بود، آگوستان نه جوهر داشت نه سوبژکتیویته داشت نه خدایان داشت. اتفاقا آگوستان بیشتر روی صدا داره حرف میزنه. آگوستان میگه دوره معرفتی که با اعتماد به غیر بود، معرفتی که خودش داره کار میکنه، معرفت که معرفت تجربی. ولی من میگم که یه حرف رو فقط تو افتو معرفت شناسی نگاه نکنید، تو با وجود شناسی نگاه کنید دیگه آگوستان نمیفهم حرفای من. یعنی اون فیلسوف نیست، اون آدم اینجوری نیست. ولی من خواهم خب ما تا خودمون سیجاری به خودمون نصیب ببینید چی داریم کار داریم میکنیم. همین شد نظورم یا نه؟ اصلا شما اینجا بگید، آگوستان اینو میگه که ذات و جوهر اشیا، خب آگوستان در مورد دینی میگه خدا خدایان مهمند اینا، میگه شما چرا با خدایان توضیح میدهید؟ معرفت داره میگه آگوستان مسئلهش این طرفه. ولی من میگم ما خودمون بذاریم با خودمون دیگه، ما وجود شناسی خیلی مهمه. وجود شناسی نمیدونی وجود راها وجود، یعنی واقع شناسی مسئله اصلی فلسفه واقع شناسیه، بعدش معرفت شناسی. مثلا اینا رو بزنیم ببینیم توی سه دوره که آگوستون گذاشته چی رخ داده. برای من هیچ کدوم این سه تایی برای آگوستون نگفت.
من از این میان آگوستون رو با ایده پیشرفت و از هگل، یعنی اون سوبژکتیویتی که هگل قائله، یعنی به نوع ایدیالیستی که تاریخی قائله، بعد میگن که چون در واقع ایده پیشرفت با آگوستون بوده داره در روند همه چیز رو توضیح میده، دوره اسطوره روند.
حالا تو جاشت برادت ویکو تقریبت این سه دوره رو قبل از آگوستون گفته داره فرقهی آگوستون هگل گرفت، ولی من اصلا مهم نیست. ویکو گفته، آگوستون گفته، تحت از هگل گفته، ولی این حرف مهمی، حرف این بود و این حرف یک کمکی رو ما میکنه وقتی ما میخواییم درباره علم صحبت بکنیم، بگیم آقا ما مشکلمون نیست، علم ما مشکل داره. حواستون باشه ما الان تو زمانی هستیم که اینها هستن، حتی دوره آگوستون هم تموم شده، لااقل تو حوزه علوم انسانیش تموم شده، تو حوزه علوم طبیعیش تموم نشده، تو علوم انسانیش تموم شده. پس ما میخوام یه کار علمی بکنیم، بریم گفتم من در واقع علم دینی بود دیگه، کار علمی بکنیم بدونیم کدوم دوره هستیم. این دونستن این دوره نه اینکه تسلیم این دوره بشیم، اولا طرف دعوا رو میدونیم چیه، طرف دعوا رو شناختیم، حالا باید حرف بزنیم به درد اینجا بخوره. ما هم حرف بزنیم به درد اینجا بخوره، به درد 200 سال قبل بخوره، لااقل 100 سال قبل بخوره. این حق من جلسه اول گفتم که آقا ما شما این بحث رو بگیری کردیم، فلسفه خونده بودیم، بیشتر از کانت خونده بودیم، همه رو به بیراهه بردیم. آقا بیراهه منظورم اینه، نه بیراهه، اگه بعد اینا 100 سال قبل بودن بیراهه نبود، راه شاهراه بود. ولی بعد از اینکه دیلتای اومده، این اومده، این اومده، ما اگه بخوایم وارد بازی علم بشیم کنم، الان من گفتم حضرت فلسفه همین بحثا نمی دونیه، حضرت فلسفه رو خودم بگم گفتم الان شما به هر استادی بگی فلسفه علم بگو به شما، میاد تو سنت رایج فلسفه علم تو جهان که این سنت جهانیه، پانکار و اینا اولیاش هم امروز هم شما تو اینترنت بزنید فلسفه علم، این آدم معینی میاره تو این سنت، شما تدریس کنید این سنت، شما این سنت مال این جریانه، این سنت اومده جلو، ولی مسئله همچنان فیزیکه. یعنی شما فیلسوفان علم معاصر همین امروز چند نفر تو اینترنت بزنید مسئلهشون فیزیکه، مسئله ما فیزیک نیست، لااقلش فیزیک نیست، حداقل اون علوم انسانی خیلی و این تایید رخ داده، علوم انسانی جدا شده از فیزیک. درسته یه عده ممکنه همچنان زیاد، من فکر نمی‌کنم تو حوزه علوم اجتماعی اینا پوزیتیویستا بهایی داشته باشند. تو یعنی این حرف من گفتم اسپینسر تو قرن 19 میتونه این حرف رو بزنه، تو قرن 21 کسی بده این حرف بزنه، همین واقعا اینجوری نیست، این تو حوزه جامعه شناسی، تو
تو حوزه نمیدونم اقتصاد، تو حوزه حقوق، تو هر کدوم حوزه ها یه کسی بیاد بگه مبتنی بر فلان نظریه یه مثلا زیست شناسی میگن این عوام و اینها اینه که چیز میکنن، ولی فضای این دانش عوض شده. من اگه فضای این دانش عوض شده پس ما خواهیم فلسفه علم بگیم از این حتی که دارد خودمون بخوره، نه اینکه بخواهیم یه بحث آکادمیک بکنیم به نظر من یه بحث دیگه ای مطرح کنیم. این مقدمات در این که من بگم این چرت و پرته که من میخوام بگم شاید یه حرف حسابی توش در بیاد. خیلی چی بود؟ خیلی فکر نکنی چرت و پرته، کن چرت و پرته. اینجا نمیذاریم؟ ببینید اینجا هستن اینا، ولی ما خواهیم حواستون باشه یه جریان دیگه که اومده که این جریان حرفو داره که همه میگن اینا مهمتر هستند.
کیا؟
هایدگر دوست، یعنی اینها اقلامی نگه هایدگر بیده یک کسی که آدم احساس میکنه یه پله اومدن بالاتر، همون گونه که وقتی اینا بودن یه پله بالاتر خیلی آقا بالاتر فیلسوفای تومیستی یا فلسفه اسلامی همچنان در مقابل کام پرستادن ببینه تو بالاتر نرسی پایینتر، اون جریان جامعه جهانی اینا رو برده بالاتر. ما هم الان اینجا می‌بینیم یه چیز دیگه اومده و اینا خیلی میدان داری دارن می‌کنن. گردامه یه آدم خیلی مهمه. گردامه روش خود شاید کار دیگه می‌دونه.
فایندگی رسن خود از اساس سوبژکتیویتر رو خارج بشه و یه بیان دیگه
میده. ها من بخواهم خود هم نفیده خواهم یه وقت این هستش پس ما هی بایسیم اینجا بایسیم اینجا معلوم نیست چیز دستمون رو پر کنه. بابا ببینید اینجا چه خبره؟ اینجا چه خبره؟ حالا یه بار بریم کل اونجا ببینید این نیمون داشت که یه خبره دیگه هست بعد برید دهت خود رو بکنم. حال ندارم که بحث غریب خودم شد که بحث خودم همینجا میبافم. خب ببخشید من حالا نمیدونم این دوباره تاکید کنم بحث من خودم میدونم بیش درد نمیخوره، فقط دارم میخوام ذهن ها رو اذیت بکنم که شما این سبک رایش فکر نکنید، یه جور دیگه فکر کنید. حالا اگه یه جور دیگه فکر کردید به نتیجه رسید، الان دو نرسید مثلا سبک رایش فکر کنید چی شد؟ بله السلام علیکم و رحمت الله.
Я вызову. Спасибо.